ساعت 11 شب به وقت ایران، من مهران کریمی هستم. به ویژه برنامه رادیو فردا در مورد اعتراضات دیماه و آخرین تحولات پیرامونش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 اسفند 1404 برابر با 24 فوریه 2026 میلادیه. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه‌ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش‌های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. در گزارشی به آخرین اظهارات مقامات آمریکایی پیرامون حمله احتمالی آمریکا علیه ایران می‌پردازیم. گفتگویی خواهید شنید درباره احتمال خرید موشک‌های M302 ساخت چین از سوی ایران و گزارشی هم خواهیم داشت به مناسبت 4th سالگرد جنگ در اوکراین. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. کاخ سفید اعلام کرد دیپلماسی همچنان گزینه نخست دونالد ترامپ در قبال ایران است، اما در صورت لزوم استفاده از نیروی مرگبار را نیز منتفی نمی‌داند. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گمانه‌زنی‌های جاری درباره دیدگاه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره نحوه برخورد با ایران را نادرست خواند.
گزارش هایی که طی یک روز گذشته منتشر شده کاملا نادرست است. هر کسی که به رسانه ها گمانه زنی می دهد و پشت یک منبع ناشناس پنهان می شود و وانمود می کند می داند رئیس جمهور ترامپ چه فکر می کند یا چه تصمیمی درباره اقدام علیه ایران خواهد گرفت، هیچ ایده ای ندارد که درباره چه صحبت می کند. اولین گزینه رئیس جمهور ترامپ همیشه دیپلماسی است، اما همانطور که نشان داده اگر لازم باشد حاضر است از نیروی مرگبار ارتش ایالات متحده استفاده کند. در نهایت هم تصمیم نهایی همیشه با خود رئیس جمهور است.
دونالد ترامپ نیز روز دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال گزارش ها مبنی بر مخالفت جنرال دانیل کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حمله به ایران را نادرست خواند. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به نقل از منابع آگاه نوشته بود جنرال دانیل کین هشدار داده است که کمبود مهمات و نبود حمایت متحدان می‌تواند به معنای خطر بیشتر برای نیروهای آمریکایی در حمله به ایران باشد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران آماده است برای دستیابی به توافق با ایالات متحده هر گامی که لازم باشد را بردارد. مجید تخت‌روانچی که در آستانه دور سوم مذاکرات تهران و واشنگتن با رادیو ام پی آر آمریکا صحبت می‌کرد گفت هر گونه حمله ایالات متحده به ایران یک قمار واقعی است و افزود تهران آماده است هر چه سریع‌تر با واشنگتن به توافق برسد. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در صورتی که دیپلماسی در اولویت قرار بگیرد دستیابی به توافق هسته‌ای در دسترس است. ایالات متحده خواستار پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران، برچیده شدن قابلیت‌های موشکی آن و دست کشیدن جمهوری اسلامی از حمایت از گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه موسوم به نیابتی سما تهران می‌گوید که فقط در مورد برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره می‌کند و توقف غنی‌سازی اورانیوم را شامل آن نمی‌داند. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از ایران روز سه‌شنبه اعتراض‌های دانشجویی برای 4th روز پیاپی در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه داشت. دانشگاه خواجه نصیر، بهشتی، تهران، سوره، علم و صنعت و دانشگاه هنر در تهران و دانشگاه های سجاد مشهد و صنعتی اصفهان از جمله مراکز آموزشی اعتراض‌های دانشجویی روز سه‌شنبه بودند. همزمان دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای با تهدید معترضان اعلام کرد با هر گونه اقداماتی که آنها را خشونت‌آمیز و خرابکارانه خواند برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت. با آغاز نیم سال جدید تحصیلی در ایران در 4 گذشته شماری از دانشگاه ایران صحنه اعتراضات پرتعداد دانشجویی و سر دادن شعارهای علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی بودند.
ممنونم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما در آستانه دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش فشار نظامی واشنگتن بر تهران، رسانه‌های آمریکایی گزارش‌هایی درباره ارزیابی بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، از اقدام نظامی احتمالی علیه ایران منتشر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش این گزارش‌ها را نادرست و مغرض خواند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید میگوید اولین گزینه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با ایران همیشه دیپلماسی است، اما در صورت لزوم آماده به کارگیری نیروی مرگبار نیز هست.
President Trump's first option is always diplomacy, but as he has shown, he is willing to use the lethal force of the United States military if necessary.
خانم لیویت که سه‌شنبه 5 اسفند در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با اشاره به حمله یکم تیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در فورد و نتنز و اصفهان گفت که آن حمله تأسیسات اتمی ایران را کاملاً منهدم کرد، اما بدان معنا نیست که ایران هرگز دوباره برای یک برنامه هسته‌ای که تهدید کننده آمریکاست تلاش نمی‌کند. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سؤالی که آیا رئیس جمهور آمریکا ایران را یک تهدید می‌داند گفت: ایران شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد، پس شما به من بگویید آیا این یک تهدید است یا خیر؟
Well, look, Iran chants death to America. So you tell me if that's a threat.
از سوی شامگاه دوشنبه 4 اسفند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال به گزارش‌های منتشر شده درباره ارزیابی بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران واکنش نشان داد و این گزارش‌ها را نادرست خواند. آقای ترامپ نوشت: گزارش‌های زیادی از سوی رسانه‌های جعلی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه ژنرال دانیل کین با رفتن ما به جنگ با ایران مخالف است. او ادامه داد: ژنرال کین هم مثل همه ما دوست دارد جنگی رخ ندهد، اما اگر تصمیمی برای اقدام علیه ایران در سطح نظامی گرفته شود، نظر او این است که پیروزی در این نبرد آسان خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که ژنرال کین فقط یک چیز می‌داند: چگونه پیروز شود، و اگر به او گفته شود پیشاپیش دیگران حرکت خواهد کرد. آقای ترامپ در پیام خود ادامه داد: هر آنچه که درباره احتمال جنگ با ایران نوشته شده نادرست است و با قصد و غرض بوده. من تصمیم گیر هستم، من ترجیح می‌دهم توافق صورت گیرد نه اینکه چنین نشود، اما اگر به توافق نرسیم آن روز برای ایران روز بسیار بدی خواهد بود و متاسفانه برای مردمش هم، چون آنها بزرگ و فوق‌العاده هستند و چنین چیزی هرگز نباید برایشان اتفاق می‌افتاد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز تأکید کرد که در صورت عدم دستیابی واشنگتن و تهران به توافق، گزینه‌های متعددی در اختیار آقای ترامپ وجود دارد.
من فکر می‌کنم باز هم اظهارات رئیس جمهور را دیدید. ایران باید به توافق برسد. ایران فرصتی برای رسیدن به توافق دارد. این نتیجه ایست که رئیس جمهور ترجیح می‌دهد. وظیفه ما ارائه گزینه‌هاست و در صورتی که ایران تصمیم به عدم توافق بگیرد، گزینه‌های ما در اختیار رئیس جمهور خواهد بود.
پیش از این روز دوشنبه، روزنامه‌های آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز و همچنین سایت خبری آکسیوس گزارش‌های جداگانه از ارزیابی بدبینانه ژنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران منتشر کردند. ارزیابی که به نوشته این رسانه ها در جلسه هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ با دستیاران ارشدش در کاخ سفید مطرح شد. به نوشته واشنگتن پست، به نقل از منابع آگاه، ژنرال کین در این جلسه گفته است که هر گونه عملیات بزرگ نظامی علیه ایران با چالش هایی مواجه خواهد شد، زیرا به دلیل دفاع مداوم واشنگتن از اسرائیل و حمایت از اوکراین به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بنابر این گزارش، ژنرال کین در جلساتی که در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برگزار شد نیز نگرانی‌هایی را در مورد مقیاس هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران، پیچیدگی ذاتی آن و احتمال تلفات آمریکایی‌ها مطرح کرده است. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته که جنرال کین گفته است ایالات متحده نیروهایی در خاورمیانه برای انجام یک حمله کوچک متوسط مستقر کرده، اما خطر بالقوه بالای تلفات آمریکایی ها وجود دارد و چنین عملیاتی تأثیر منفی بر ذخایر سلاح‌های آمریکا خواهد داشت. بنابر این گزارش جنرال کین همچنین تاکید کرده که عملیات مورد بررسی در ایران بسیار دشوارتر از دستگیری موفقیت آمیز نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در ماه گذشته خواهد بود، عملیاتی که خود او رهبری کرده بود. سایت آکسیوس نیز به نقل از دو منبع آگاه نوشته که جنرال کین به رئیس جمهور ترامپ و مقام‌های ارشد گفته است یک عملیات نظامی علیه ایران می‌تواند خطرات قابل توجهی به ویژه احتمال درگیر شدن در یک جنگ طولانی مدت را به همراه داشته باشد. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که قرار است پنجشنبه هفته اسفند دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران سه‌شنبه 5 اسفند درباره مذاکرات و فشار نظامی آمریکا علیه تهران گفت:
رفتار ما متناسب با برنامه‌های اساسی هست که داشتیم. لذا هم در حوزه دیپلماسی فعال کاملاً داریم فعال رفتار می‌کنیم و همون جور که بارها عرض شده حتما ایران دیپلماسی رو به جنگ ترجیح میده، ولی جنگ و دیپلماسی دو تا راه برده که هر دو برای حفظ عزت ملی و منافع ملی استفاده میشه.
اعزام تجهیزات عظیم نظامی آمریکا به خاورمیانه در پی سرکوب خونین اعتراضات دیما و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای جمهوری اسلامی آغاز شد. درباره گزارش‌های منتشر شده از تردیدهای جنرال کین که مشاور نظامی رئیس جمهور ترامپ است، جو هالستد، سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا به آکسیوس گفت: رئیس ستاد مشترک در نقش خود به عنوان مشاور نظامی رئیس جمهور، وزیر جنگ و شورای امنیت ملی طیف وسیعی از گزینه‌های نظامی و همچنین ملاحظات ثانویه و تأثیرات و خطرات مرتبط را در اختیار رهبران غیر نظامی که تصمیمات امنیتی آمریکا را می‌گیرند قرار می‌دهد. رئیس ستاد مشترک این گزینه‌ها را محرمانه ارائه می‌دهد.
گزارش همکارم ایلیا جزائری را شنیدید. واشنگتن از پیگیری مذاکرات هسته‌ای با تهران که قرار است سومین دور آن در ژنو برگزار شود چه می‌خواهد؟ آیا تعهد ایران به توقف غنی‌سازی کافی است؟ سرنوشت ذخیره اورانیوم با غنای بالا که گفته می‌شود زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران شده چه خواهد شد؟ از اساس یک توافق احتمالی چگونه از اساس یک توافق احتمالی چگونه پایدار خواهد بود؟ این پرسش‌هایی را با کلسی دانپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلل سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن در میان گذاشتیم. در واقع اینا پرسش‌هایی بودند که با خانم کلسی دانپورت در میان گذاشتیم.
دولت ترامپ درباره اهدافش برای یک توافق با ایران پیام‌های متناقضی ارسال می‌کند، اما به نظر من در نهایت ایالات متحده می‌تواند یک توافق هسته‌ای را بپذیرد که برنامه هسته‌ای ایران را به طور سختگیرانه محدود کند و مهمتر از آن نظارت‌های شدیدی را برقرار کند. هرچند ترامپ بارها تاکید کرده که ایران نباید هیچ گونه غنی‌سازی داشته باشد، اما به نظر من این خواسته واقع بینانه نیست و ضرورتی هم ندارد. شاید یک توقف چند ساله و سپس مذاکرات تکمیلی برای تعیین دامنه فعالیت‌ها بتواند نوعی راه حل برد برد باشد. راه حلی که به ایران اجازه دهد غنی‌سازی را حفظ کند و در این حال نگرانی‌های آمریکا درباره اشاعه را برطرف سازد.
و البته تا جایی که می‌دونیم ایران هم اکنون غنی‌سازی نمی‌کند.
درست است. به نظر من بعید است ایران در حال حاضر غنی‌سازی انجام دهد. حملات آمریکا به نتنز و فوردو در ماه ژوئن احتمالاً این تأسیسات را نابود کرده است. ایران یک تأسیسات سوم غنی‌سازی هم دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز از آن بازدید نکرده، اما بعید است آن تأسیسات در حال حاضر عملیاتی باشد.
خانم داونپورت، ذخیره بیش از 400 کیلوگرمی اورانیوم 60% غنی شده چطور؟ طبق گفته رافائل گروسی بیشتر این ذخایر احتمالاً زیر آواره. اگه شما قرار بود به دولت آمریکا در این باره توصیه بکنید چی میگفتید؟
ایران در حال حاضر هیچ نیاز مشروع و فوری به اورانیوم با غنای 60% ندارد. این ذخیره برای ایران یک مسئولیت و بار محسوب می شود و تا زمانی که ایران آن را در اختیار داشته باشد، نگرانی درباره حملات بیشتر اسرائیل افزایش می یابد، زیرا این مواد می توانند به سرعت به سطح تسلیحاتی برسند. یکی از گزینه‌های قابل اجرا می‌تواند رقیق سازی آن به اورانیوم با غنای 20% باشد و شاید بتوان این مواد را به خارج ارسال کرد و در ازای آن سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کرد، چیزی که ایران به آن نیاز دارد و منافع غیر نظامی مشروعی برای کشور فراهم می‌کند.
استیو ویتکوف در تازه ترین مصاحبهش گفته ایران یک هفته با ساخت مواد لازم برای تولید سلاح فاصله داره و در تهران سخنگوی وزارت خارجه گفته که این احتمالاً اشتباه آقای ویتکوف یا یک لغزش زبانی بوده. مشخصه آیا که در حال حاضر ایران چه میزان زمان برای دستیابی به چنین موادی لازم داره؟
I think it's likely that
به نظر من احتمالاً ویتکوف اشتباه لفظی کرده است. او کارشناس فنی نیست. با توجه به اینکه مواد 60% همچنان در عمق زمین مدفون است و به نظر می‌رسد ایران حتی ورودی‌های محل نگهداری آن را مستحکم‌تر و عمیق‌تر کرده. بازه زمانی یک هفته واقع‌بینانه نیست. با این حال ارزیابی این که ایران اکنون با چه سرعتی میتواند اورانیوم با غنای تسلیحاتی تولید کند بسیار دشوار است، زیرا درباره توانمندی‌های باقی مانده پس از حملات پرسش‌های زیادی وجود دارد، چرا که ایران اجازه نداده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوباره به تأسیسات کلیدی هسته‌ای بازگردد. بنابراین یک هفته بسیار بعید است و احتمالاً اشتباهی از سوی ویتکوف بوده. اما با توجه به این ابهامات سخت است بگوییم اگر ایران تصمیم به ساخت سلاح اتمی بگیرد چه مدت زمان نیاز خواهد داشت.
و اگر که البته میدونم اگر بزرگی ایران و آمریکا به نوعی توافق یا توافق اولیه درباره موضوع هسته‌ای برسن، این توافق اساساً چقدر پایدار خواهد بود؟
I think an agreement is likely to be more sustainable.
فکر می‌کنم اگر منافع روشنی برای هر دو طرف وجود داشته باشد و ایران و ایالات متحده درباره سایر موضوعات نگران کننده که می‌تواند توافق را به خطر بیاندازد نیز به گفتگو ادامه دهند، احتمال پایداری توافق بیشتر خواهد بود. برای مثال نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو برنامه موشک‌های بالیستیک ایران را تهدیدی وجودی توصیف کرده است. یک توافق هسته‌ای بدون هیچ پیشرفت یا گفتگویی درباره موضوع موشک‌ها آسیب پذیرتر خواهد بود، زیرا اسرائیل ممکن است تصمیم بگیرد به برنامه موشکی ایران حمله کند. بنابراین پایداری توافق واقعاً به این بستگی دارد که هر دو طرف منافع روشنی ببینند و این توافق بخشی از یک راهبرد گسترده تر برای رسیدگی به طیف وسیع تری از خطرات باشد.
اما اگه به واقعیت‌های میدانی در حال حاضر نگاه کنیم، داخل ایران چی می‌گذره؟ تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه چیه و رویکرد نخست وزیر اسرائیل نسبت به کل این ماجرا که اشاره کردید؟ آیا واقعا میشه تصور یک توافق پایدار رو داشت؟
خطر اشتباه محاسبه و بازگشت به درگیری بسیار بالاست. وضعیت بسیار سیال است و این خطر وجود دارد که مشابه ماه ژوئن، ایالات متحده همزمان با مذاکره مسیر بازگشت به درگیری را نیز آماده کند. ایران حق دارد نسبت به اینکه آیا آمریکا با حسن نیت وارد مذاکره شده یا نه نگران باشد. اما در این حال همین که آمریکا در حال حاضر حتی احتمال یک توافق را بررسی می کند نشان می دهد که حتی ترامپ هم می داند راه حل نظامی، راه حل قابل اتکایی برای حل بحران هسته‌ای با ایران نیست و فکر می کنم با وجود همه تهدیدها ترامپ خواهان توافق است. او نمی خواهد ایالات متحده در یک درگیری دیگر در منطقه گرفتار شود. از سوی دیگر ایران نیز برای دستیابی به رفع تحریم ها و جلوگیری از بازگشت به درگیری می تواند در یک توافق ارزشی ببیند. بنابراین وضعیت پر ریسک است، اما تا زمانی که هر دو طرف احساس کنند توافق می تواند به نفعشان باشد، هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود دارد.
A deal could be advantageous. I think there's a chance for diplomacy.
گفتگویی بود با کلسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلع سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن. گزارش اختصاصی رویترز حکایت از آن دارد که ایران و چین به مراحل پایانی مذاکرات برای خرید موشک‌های کروز ضد کشتی CM-302 نزدیک شدند. این گزارش به نقل از منابع آگاه می‌گوید توافق هنوز نهایی نشده و جزئیاتی مانند زمان تحویل و تعداد موشک‌ها مشخص نیست. در همین رابطه لحظات پیش گفتگوی انجام دادم با فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر مسائل نظامی در واشنگتن، و ابتدا از اون پرسیدم آیا موشک‌های کروز ضد کشتی CM-302 می‌توانند توازن قوا را در تنگه هرمز به نفع ایران تغییر دهند؟
موشک‌های کروز ضد کشتی فراسوت در واقع در یک کلاس متفاوتی از موشک‌های ضد کشتی هستند که فرصت کمتری رو برای پدافند به کشتی جنگی هدف میدن و اونها طبیعتا ماسی پذیرتر هستند. این موشک‌ها میتونن اگر مانور پذیر باشن یک لایه دیگری از خطر رو برای کشتی هدف به وجود میارن که دشوارتر میکنه پدافند در مقابل اونها. موشک CM-302 در یک چنین کلاسی قرار داره. موشکی هستش که بیش از 3 برابر سرعت صوت میتونه سرعت بگیره در تمام اون مسیر 290 کیلومتری که بردش هست و میتونه کلاهک 250 کیلوگرمی خودش رو با دقت زیادی به هدفش برسونه و روش هدایتش هم به وسیله داوبری اینرسیایی در ژیروسکوپ داخل موشک هست. هدایت ماهواره بایدو که همون مشابه چینی GPS هست و همینطور هم در نهایت هم یک رادار کوچکتر دماغش داره که به اصطلاح میگن آشیانه یابی یا هدایت فعال راداری رو در آخرین لحظه روی هدفش قفل میکنه و انجام میده. در کنار مانورپذیر بودن و به اصطلاح کفخواب بودن یا خیلی پایین پرواز کردنش، در مجموع هدف بسیار دشواری تبدیل میکنیم این نوع موشک رو برای کشتی هدف. البته خب کشتی هدف که اگر ناوگروه‌های هواپیمابر باشن، اگر ناوشکن‌های موشک‌انداز باشن، طبیعتاً با استفاده از سیستم‌های راداری ایجیز و سیستم‌های پدافندی SM-2 ببخشید و SM-6 کارایی‌های قابل توجهی دارن برای مقابله با چنین موشکی و همچنان اگر به موقع موشک‌ها کشف بشن و رهگیری بشن امکان دفاع در مقابل اونها زیاد هست. ولی به هر حال نسبت به انواع فروسوت تهدید قابل توجه تری به وجود میارن و اگر ایران موفق بشه این موشک‌ها رو از چین دریافت بکنه در نهایت، که برای من یک امبای بزرگ هست، من فکر نمی‌کنم چین در این شرایط چنین ریسکی رو بکنه، میتونه برای ایران یک کارایی قابل توجه باشه، یک توان جدیدی رو به امکانات موشکی ضد کشتی خودش اضافه بکنه. البته اون چیزی که واقعا میتونه اینجا گیم چینجر باشه به اصطلاح موشک‌های ضد کشتی کروز ابر فراسوت یا هایپرسونیک که همکنون در خدمت چین و روسیه هستن، موشک زیرکان 9 برابر سرعت صوت سرعت میگیره. بنابراین موشک‌های هایپرسونیک ضد کشتی واقعا گیم چینجر میتونن باشن، ولی در اون کانتکست خلیج فارس و دریای عمان به هر حال با توجه به اینکه این موشک‌های فراسوت مثل CM-302 میتونن از برد به نسبت کوتاه‌تری برای شلیک بشن به سمت اهدافشون، مثلا در خود خلیج فارس زمان خیلی کمی رو برای مقابله و واکنش به وجود میارن و میتونه واقعا خطرناک بشه.
بعد اگر این فروش انجام بشه و چین این موشک ها رو در اختیار ایران قرار بده، عواقبی برای چین نخواهد داشت با توجه به تحریم های اخیر سازمان ملل با فعال شدن مکانیزم ماشه؟
چرا، من فکر میکنم عواقب خیلی جدی میتونه برای چین داشته باشه و به خاطر همین عواقبش هم خطر بالقوه‌ای که برای نافای آمریکایی میتونه داشته باشه به نظر من تحویل دادن این موشک ها در شرایط فعلی خودداری خواهد کرد. توی گزارش رویترز صحبت از این میکنه که حدود 2 سال مذاکرات در جریان هست و به ویژه این 6 ماه اخیر جدیدتر شده و خب این نشون دهنده که ایران خیلی دنبال این موشک است، ولی در نهایت نمیتونه نشون دهنده این باشه، دلیل بر این باشه که چین این موشک ها رو به زودی به ایران تحویل خواهد داد. موشک های کروز ضد کشتی پاراسوت از حدود من فکر میکنم 10-11 سال پیش هستش که ایران علاقه‌مند بوده و داشته با چین صحبت میکرده برای خریدارشون. از سال 2014 که دریادار سیاری فرمانده وقت نیرو دریای ارتش به چین سفر کرد، ولی هنوز هیچ موشکی در این سطح چین به ایران تحویل نداده و منم فکر نمیکنم که این کار انجام بگیره. اگر به صورت به قوه یا به فرض، اگر فرض کنیم که چین این موشک رو به ایران بده، میتونه از نظر تحریم ها و از نظر واکنش آمریکا عواقب جدی داشته باشه، به خاطر اینکه به صورت بالقوه میتونه جون تعداد قابل توجهی از علمان‌های آمریکایی رو به خطر بندازه در منطقه. من فکر میکنم الان چندین ساله که وزارت دفاع ایران برای مهندسی معکوس کردن موشک CN-21 اگر اشتباه نکنم موشک سامبرن داره کار میکنه، نمونه هایش رو از اوکراین به دست آورده بود خیلی سال پیش و چندین سال روی مهندسی معکوس اونها داره کار میکنه، ظاهرا هنوز به نتیجه نرسیده و روی پروژه هایی هم دارن کار میکنن برای تولید موتورهای رمجت که لازمه رسیدن به یک موشک کروز ضد کشتی فراسات هست، ولی به نظر میشه که هنوز هیچ کدوم از اون عملیاتی نشد.
بعد صحبت هایی هم شده در مورد این که شاید ایران سامانه های دوش پرتاب از روسیه خریداری کنه. این دوش پرتاب ها چقدر میتونن این معادله رو عوض بکنن در صورت اینکه ایران و آمریکا بخوان تقابلی داشته باشن، و این هم آیا امکان پذیر هست برای روسیه با توجه به تحریم ها؟
این باز هم یک قراردادی هست که بین ایران و روسیه بسته شده. البته این بار دیگه صحبت از شایعات و گفته های مقامات ناشناس نیست. به نظر میرسه که اسناد مربوط به این قرارداد از طرف روسیه درس پیدا کرده که یک سیستم موشکی دوش پرتاب ویربا من روسی معنی همون درخت بید میده و بسیار نسل جدید موشک های دوش پرتاب روسی هست، بسیار کارآمده. اون جستجوگر موشک سه طیفی هست، به غیر از دو طیف مادون قرمز یک طیف آور بنفش رو هم پوشش میده برای اینکه در مقابل اون شراره های اون فلیر هایی که هلیکوپترها مثلا شلیک میکنن یا هواپیماها و بتونه اینا بهتر مقابله میکنه، درصد بالاتری در برخورد به هدف داره. ایران این موشک ها رو به تعداد زیادی میخواد، 500 میلیون یورو، یعنی یک قرارداد قابل توجه برای هزاران موشک. ولی من البته احساس میکنم که بخشی از این موشک ها احتمالاً از نوع کانتینری باشه، غیر متحرکه، همینطور نوع خودرومحور، و برای مقابله با موشک های کروز، برای مقابله با درون ها میتونه کارایی قابل توجه داشته باشه. ولی حالا چرا ایران الان اینقدر دنبال این موشک ها هست؟ احتمالاً به خاطر نگرانی های فزاینده‌ای که الان در مورد پیاده شدن نیروهای کماندویی، هلیکوپترها و فعالیت نظامی با این کیفیت در داخل عمق خاک ایران داره، داخل مناطق شهری، و همچنین خب مسئله موشک‌های کروز هم طبیعتا هست. برای مقابله با این نوع امکانات و دفاع از مراکز حساس با استفاده از همون نوع کانتینری این نوع موشک برابر چنین تحرکاتی، مثلا بیت رهبری بخواد محافظت بکنه در مقابل حملات موشکی کروز و همینطور حملات کماندهی با هلیکوپتر یا هر گونه سایت مهم دیگری، برای من قابل تصور هست که بخواد به سرعت به این موشک ها دست پیدا بکنه. ولی با توجه به اینکه روسیه خیلی نیاز داره به این سیستم و اینکه احتمالاً ساخت این موشک ها برای ایران سالها زمان خواهد برد، شاید فقط در شرایط فعلی تعداد خیلی محدودی از اونها رو بتونه در اختیار ایران قرار بده.
نیروی دریایی ایالات متحده هم یه نفتکش دیگر رو در اقیانوس هند به ظن تلاش برای دور زدن تحریم‌های نفتی ایران توقیف کرده. آیا ایران میتونه عمل مقابله به مثل انجام بده؟
تعداد نفتکش‌هایی که توقیف میشن داره زیاد میشه. فکر دور زخیر 3 نفتکش رو اشتباه نکنم توقیف کردن. و هر چقدر تعداد این نفتکش‌ها بیشتر بشه، عملیات توقیف از سمت‌های مختلف، از سوی مختلف و در برابر نفتکش‌های بیشتری انجام بگیره، طبیعتاً میتونه وضعیت صدور نفت ایران رو دچار مشکل بکنه. هنوز در اون حد نرسیده. هنوز ایران نزدیک 170 میلیون بشکه نفت روی نفتکش‌های شناور داره که نفروخته و اینا مونده رو دستش. و به نظر من تا زمانی که در نظر فروش نفت دچار مشکل جدی نشه، واکنش مشخصی فراتر از ایجاد مزاحمت برای کشتی‌هایی که پرچم آمریکا رو دارن و از تنگ هرمز عبور می‌کنن ایجاد نکنه.
گفتگویی بود با فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر مسائل نظامی در واشنگتن. اما تجمع‌های اعتراضی در شماری از دانشگاه‌های تهران روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه وارد چهارمین روز خود شد. بنا به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی شعار سر می‌دهند و در برخی دانشگاه‌ها پرچم‌های شیر و خورشید را به اهتزاز درآوردند. رویا ملکی در گفتگو با مشتبه هاشمی، فعال دانشجویی پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، از او پرسیده آیا اعتراضات دانشگاه می تواند بسیج اجتماعی و اعتراضات گسترده را به همراه داشته باشد؟
این حضور و این اعتراضات دانشجویان که امروز شاهدش هستیم به نوعی بازسازی یک جسارت جمعی بعد از اون کشتار وحشیانه 18 و 19 دی ماه بود. ما دیدیم که هم وجهه اعتراضی بسیار قوی داره، یعنی شعارهایی در اعتراض به وضع موجود، به حکومت، به مقامات جمهوری اسلامی، هم یک وجهه نوستالژیکی داره که همون استفاده از پرچم، استفاده از نام‌های نوستالژیک پیش از انقلاب 57. با این دو وجهه مشاهد یک چرخش گفتمانی در دانشگاه بودیم.
اشاره کردید به جسارت جمعی. به هر حال آن چیزی که شما هم بهش اشاره کردین این که در اعتراضات دیما حکومت بسیار سرکوب سختی رو در پیش گرفت. آیا فکر می‌کنید حکومت میان اعتراضات خیابان و اعتراضات در دانشگاه‌ها تفاوتی قائل مثلا در برخورد، در کنترل اعتراضات، در جلوگیری از گسترش اعتراضات یا تفاوتی قائله؟
حکومت وضعیتی که در مواجهه با اعتراضات دانشجویی داره، یک الان به ویژه در موقعیت حساس کنونی در یک وضعیتی قرار گرفته که نمیتواند سرکوب کند به نوعی، یعنی دیگه اون سرکوب ها جواب نداد. وقتی هزاران هزار جوان معترض رو قتل عام کردن در خیابان، امیدوار بودن که با اون ترس عمومی ناشی از کشتار و سرکوب وحشیانه خشم و این اعتراضات رو مهار بکنن. منتها حضور دانشجویان نشون داد که این قشر به عنوان پیشروی اعتراضات گذشته و به عنوان جوانانی که نخبگان این کشور هستند، بزرگترین سرمایه های این کشور هستند، سرکوبشون برای حکومت مانند سرکوب خیابان نخواهد بود. هرچند حکومت تلاش کرده که با ترفندهای نظیر قتل دانشجویان در اعتراضات، بازداشت گسترده دانشجویان و کنترل هر گونه فعالیت اونها در فضای مجازی بتونه دانشگاه رو کنترل کنه، ولی عملا به اعتقاد من چیزی که در دو سه روز گذشته شاهدش بودیم یک وضعیت آچمزی هستش که حکومت در برابر دانشجویان دوچارش شده و این شعارهای رادیکال میتواند جایگاه دانشگاه رو به عنوان یک جایگاهی تعیین بکند که جامعه دوباره برگردد به اینکه از دانشجویان حمایت بکند، همونطور که دانشجویان در صفحه مردم قرار گرفتند و این اقشار مختلف دارن به هم پیوند میخورن در پس حوادث دیما. ما شاهدش هستیم که گفتمان سیاسی هم داره رنگ و بوی در واقع یکسان میگیره. این همبستگی به نوعی تقویت داره میشه با حضور دانشجویان که اقشار مختلف جامعه رو تحت تاثیر بیشتری قرار میده و احتمالاً در هفته های آینده شاهد حضور اقشار مختلف جامعه خواهیم بود.
اشاره کردید که حکومت این بار نمیتونه سرکوب جدی داشته باشه، راهی در مقابل این خشم دانشجویی داره؟
ببینید، شیوه حکومت از سال 85 که من دانشجوی دانشگاه تهران بودم تا مدت‌ها هیچ تغییری نکرده. هر بار که دانشگاه شروع میشه، اینا اول میان اون نیروهای ساختارمندی که در داخل دانشگاه درست کردن، مثل بسیج، مثل نهادهای اسلامی مختلف رو داخل دانشگاه فعال میکنن. اگر نتونستن مقابله کنن، شروع میکنن به یک سناریوی امنیتی سازی، بازی کردن رسانه‌ای. حالا تعدادی رو بازداشت میکنن، مجبورشون میکنن به اعتراف اجباری، همون شیوه هایی که از سالهای گذشته داشتن رو به کار میبرن، دانشگاه ها رو تعطیل میکنن. ولی مسئله اینجا هستش که دیوار بین دانشگاه و جامعه فرو پاشیده. دیگه شما شعارهایی که در خیابان دیدید رو در دانشگاه هم شاهدش هستید، با همون مضامین، با همون شیوه و با همون بیان. این نشون دهنده این هستش که به اعتقاد من جمهوری اسلامی تلاش کرده ته سالها دانشگاه رو به سمت خودش بیاره، حالا که نتونسته مثل دفعات قبل از حیز انتفاع ساقطش میکنه، مجدد بازداشت میکنه، فضا رو امنیتی میکنه، پادگانگونه میکنه دانشگاه ها رو، میبنده در نهایت دانشگاه ها رو، ولی این جوانان همون جوانانی هستن که در خیابان شعار جاوید شاه دادن، شعار پهلوی برمیگرده دادن و روبروی نیروهای امنیتی ایستادن و در نهایت این پیوند رو حکومت نمیتونه الان با چنین کشتار وحشیانه‌ای که انجام داده و چنین وضعیتی که در جامعه به وجود آورده به اعتقاد من کنترل کنه و میره هر روز به سمت اینکه انقلاب در نهایت به بار بشینه.
اشاره کردید به سابقه برخورد حکومت در اعتراضات دانشجویی و تاکید کردید برای اینکه این بار اعتراضات در داخل دانشگاه همان چیزی است که مطالبه عمومی بوده در خیابان‌ها. چرا واقعا واکنش حاکمیت به اعتراضات دانشگاهی معمولا سریع و خیلی امنیتی است؟
چون مسیر دیگه یا ندارن. ببینید جمهوری اسلامی سالها تراش کرد برای خودش یک ساختار ایدئولوژیکی رو پیاده کرد و یک توجیهاتی رو مطرح کرد برای سیاستهایی که در عرصه‌های مختلف اعمال میکرد. طی گذشت سالها، من یادم هستش سال 88 مثلا اگر جنبش دانشجویی به دنبال این بود که رأی من کو و به دنبال بسیار شعارهای رادیکال علیه مقامات حکومت بود، الان دیگه این مسائل رنگ باخته. همون دانشجویان و همون ملتی که در 20 سال پیش چیز دیگه ای رو میخواستن، الان به این نتیجه رسیدن که این ساختار جمهوری اسلامی نمیتواند منافع ایرانیان رو تامین بکنه و هر روز در جهت تضییع اتفاقا منافع ایرانیان با سیاست‌های ضد ملی به سمتی میره که جامعه رو هرچه بیشتر تحت فشار قرار بده. این ایدئولوژی وقتی شکست میخوره، حکومت چاره ای نداره جز اینکه با زور و با سرکوب بتونه چند سباهی خودش رو در قدرت نگه داره. سال هاست که حکومت دیگه جواب درستی نمیده. دیگه بعد از کشتار معترضان در دی ماه دیدیم که حکومت دوباره اومد یک سناریوی تعریف کرد، اینها تروریست بودن، اینها از اسرائیل آمده بودن، اینها آموزش دیده بودن، اینها فلان بودن. حضور دانشجویان امروز نشون میده که این فضاسازی حکومت و این سناریو سازی ها دیگر جواب نمیدهد و حکومت ناچار هستش که مجدداً اگر بخواهد که مقابله بکند با اعتراضات مردم، این مقابله مقابله فیزیکی و مقابله امنیتی باشه.
بله، گفتگویی بود با مشتبه هاشمی، فعال دانشجویی پیشین. یک گروه متشکل از 24 فعال سیاسی شامل پزشک، استاد دانشگاه و هنرمند خارج از کشور در بیانیه‌ای هشدارآمیز خطاب به حاکمیت سیاسی و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی خواستار پایان فوری این حکومت و جایگزینیش با نظامی دموکراتیک، دادمحور و ملی بر پایه جدایی دین از دولت شدند. در بخشی از این نامه قید شده که امروز ایران با خطر ضربه‌ای نظامی و آسیب به غرور ملی روبروست. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با رضا دقتی، خبرنگار عکاس بین المللی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در فرانسه، ابتدا پرسیده آیا سردمداران جمهوری اسلامی هیچ تصوری از آسیب به ملت ایران دارند؟
واقعیتش اینه که ما میدونیم هیچ کدوم از کسانی که در حاکمیت در جمهوری اسلامی هستند یا اطراف این حاکمیت حتی هستند، این مسئله رو به هیچ وجه نخواهند فهمید و نه عمل خواهند کرد. اما نوشتنش فقط به خاطر این بود که هم مردم ایران، همه کسانی که در داخل یا خارج هستند، متوجه این خطرات عمده‌ای که در آینده با ادامه جمهوری اسلامی هستش متوجه بشیم و بدونیم آینده‌ای که وجود داره، چه در این که جمهوری اسلامی در حالت فعلی بمونه یا سقوط بکنه، ما حالت خطرناکی داریم کل ایران و مردم ایران. یک نوع هشدار جمعی بود به این که متوجه بشیم آینده‌ای که خواهد اومد چه نوع آینده خواهد بود و اگر جنگی بشه و یا اون کسانی که طرفدار جنگ هستند اونها چگونه عمل خواهند کرد و ایران چه ایرانی خواهد بود اگر جنگ بشه. هشداری که ما با بعضی از دوستان صحبتش رو کردیم این بود که این رو در حقیقت برای خود کل مردم ایران مطرح بکنیم که تنها راهی که وجود داره الان مسالمت آمیز باشه این استش که به نوعی این حکومت دست از این کاری که میکنه بکشه، با کمک اپوزیسیون، با کمک مردمی که در داخل هستن. و مسئله هم که ما مطرح کردیم و مطرح میکنیم این استش که بدونید سران آینده ایران الان کسانی هستن که در ایران هستن، کسانی که سالهاست جمهوری اسلامی رو تجربه کردن، سالهاست متوجه شدن اصلاحگر و اصولگرا چه معنایی دارن.
اتفاقا در مورد همین نکته من یه سوال داشتم، چون در بخشی از همین هشدارنامه تاکید شده برای گذار به حکومتی دموکراتیک و پاسخگو واگذاری قدرت به معتمدان و دادخواهان ملت ایران که برخی از نمایندگان جنبش زن زندگی آزادی شمرده می شوند تنها راه جلوگیری از ورود کشور به چرخه خونین و ویرانگر هست. یعنی مشخصا به جنبش زن زندگی آزادی اشاره شده. ما میدونیم که این جنبش یک حرکت بسیار خودجوش بود، جنبش زن زندگی آزادی، و رهبر مشخصی نداشت. من میخواستم همین سوال رو مطرح کنم که شما الان بهش پرداختید که این رهبران چه کسانی هستن به طور مشخص؟
ما در سر این مسئله هم بسیار صحبت کردیم که آیا کسانی رو که ما فکر میکنیم معتمد مردم هستن ما اسم ببریم، یا اینکه خود مردم هستن که باید این معتمدانشون رو حس کرده باشن و بشناسن. از این نظر اون چیزی که مشخص هست برای ما وقتی که تمام نیروهایی که در اپوزیسیون هستند در خارج آدم کنار هم میگذاره، بعضی از برنامه‌ها رو میبینه، نهایتاً این که ایران باید به سوی دموکراسی بره، تنها راهی که میمونه کسانی هستند که سالهای سال هستش که در داخل ایران موندن، بعضی هاشون در زندان هستن، شاید خیلی هاشون ممکنه الان در زندان نباشن، اما بیشتر اینجور افراد رو، کسانی رو که چنین شناختی دارند از مسائل ایران، برای اینکه بسیار پیچیده است حتی کسانی که در خارج بوده باشن بفهمن داستان ایران چی هست الان.
ولی در واقع افراد مشخصی که احیانا برنامه مشخصی داشته باشن یا معتمد ملت ایران بودنشون به هر حال به نوعی به اثبات رسیده باشه فعلا مشخص نیست. اینطور که من
ما یعنی نخواستیم که اسم خاصی ببریم، اما همه میدونن که خیلی از کسانی که هستن که در داخل ایران بسیارشون هم در زندان ها هستن و سالهاست تلاش میکنن. گذشته از اون برنامه هایی هم که در خارج بعضی از این گروه ها نشون دادن بسیار برنامه های مستبدانه و دیکتاتوری و غیر دموکراتیک هستش. یعنی دقیقا هر کسی که شناختی از الفبای دموکراسی و یا حکومت مردمی داشته باشه بعضی از این برنامه ها رو که میخونه میبینه که حتی از برنامه های جمهوری اسلامی هم اینها دیکتاتور معابانه تر و مستبدانه تر هستند. از این نظر هستش که مردم ایران تنها کسانی هستند و صلاحیت دارن الان از نظر من، از نظر ما، که بتونن آینده خودشون رو انتخاب بکنن و هیچ وقت مردم اجازه نخواهند داد که کسانی به هر عنوان، حالا چه در داخل چه در خارج باشن، الان از طریق حکومت‌های دیگه، کشورهای دیگه برای اینا تحمیل بشن.
در قسمت آخر این هشدارنامه اشاره شده که تداوم این روند نام تشیع و روحانیت شیعه را در مقام بانیان این حکومت در افکار عمومی و حافظه تاریخ به ننگین ترین عامل وارد آمدن ضربه به کشور بدل خواهد کرد. به نظر شما حاکمان جمهوری اسلامی که در طول 47 سال فرصت داشتند چهره‌ای که مایلند از اسلام یا از تشیع به مردم ایران و به دنیا نشون بدن و از این فرصت اونطور که باید استفاده نکردن، اصولا این نکته‌ای که در این هشدارنامه ذکر شده دغدغه‌شون هست؟
ابدا دغدغه‌شون نیست. ما حتی مثلا این که بدل کرده است یا بدل خواهد کرد است، این را بیشتر برای تمام اون کسانی که هنوز فکر میکنن در آینده ایران دین در حکومت جای خواهد داشت ما نوشتیم که بدونید که به هیچ وجه در آینده ایران دموکراتیک دین و مذهب در حکومت به هیچ وجه راهی و جایی نخواهد داشت و کسانی که هنوز سعی میکنند، بعضی از قسمت‌های اپوزیسیون هم هستند در خارج که با متوسل شدن به بعضی از این گروه‌هایی که چه نظامیاشون چه دینیاشون به نوعی راهی پیدا بکنند، با این حساب که ما با اینا در تماس هستیم، بعضی از اینا خوب هستند بعضی از اینا خوب نیستند، این را هم مطرح میکنیم که به هیچ وجه هیچ کدوم از کسانی که بخواهند با گروه‌هایی از اونایی که در حکومت بودن مداوا بکنن یا خودشون به نزدیک اونا نشون بدن، در آینده ایران نقشی نمیتونن داشته باشن.
صدای رضا دقتی خبرنگار عکاس بین‌المللی از فرانسه رو شنیدید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
اما بر اساس گزارش جدید دیدبان حقوق بشر، مقام های جمهوری اسلامی پس از سرکوب های مرگبار اعتراض سراسری اخیر، به ویژه در روزهای 18 و 19 دی، موجی از بازداشت های خودسرانه، شکنجه و ناپدید سازی های قهری را در سراسر ایران به راه انداختند که ابعاد آن در تاریخ معاصر بی سابقه است. بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگو با بهار سبا، کنشگر و پژوهشگر دیدبان حقوق بشر ساکن لندن، درباره این گزارش پرسیده و اینکه چه اطلاعاتی بررسی شده است.
در این گزارش اطلاعاتی که مورد تحلیل قرار گرفته، شهرها و استانهای مختلف کشور رو نشون میده که از استانهای شمالی، جنوبی، مرکزی گرفته تا غرب و شرق. نتایج نشون میده که مقامات ارشد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، مسئولان دادستانی و قضایی در هفته‌های گذشته و در پی کشتارهای سراسری معترضان و رهگذران روزهای 18 و 19 دی دست به کارزاری بی‌رحمانه زدند برای اینکه از اعتراضات بیشتر و مخالفت پیشگیری بکنند و جنایاتشون رو مخفی بکنند.
خانم سبا، برای این گزارش دیدبان حقوق بشر با چه کسانی صحبت کرده و چه چیزهایی بررسی شده؟
برای این گزارش دیدبان حقوق بشر با 23 نفر صحبت کرد، از جمله افراد بازداشتی، خانواده های افراد بازداشتی که تحت ناپدیدسازی های قهری قرار دادند، وکلا و مدافعان حقوق بشر و افرادی که مطلع هستند از وضعیت بازداشتی ها و افراد تحت خطر اعدام و شکنجه. در کنار اون ویدیوهایی رو بررسی کردیم که دستگیری های همراه با خشونت، شکنجه و بدرفتاری ها رو در سطح خیابون نشون داد. ویدیوهایی که خانواده های نگران رو پشت درهای دادسراها، زندان ها نشون میده به دنبال اطلاعات در رابطه با عزیزانشون، و همچنین حداقل 139 ویدیوی اعترافات اجباری که بخشی از صدها ویدیوی پخش شده در هفته های گذشته هست که در اون افراد در نقض فاحش قوانین بین المللی وادار به اعترافات شدند. در رابطه با اعترافات اجباری، صدا و سیما و رسانه های حکومت صدها اعتراف اجباری رو پخش کردند که زنان، مردان و کودکان رو نشون میده که با دست بسته، چشم بسته، در شرایطی که از دسترسی به خانواده هاشون و وکلا محروم هستند، مجبور به اعترافات شدن در مواردی به اعمالی که مجازات اعدام رو به دنبال داره.
بازداشت شده ها چه کسانی رو بیشتر در بر میگیره و چه رفتارهایی با اونها شده؟
معترضان، وکلا، کادر درمان، دانش آموزان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، اعضای اقلیت‌های مذهبی در میان افرادی هستند که مورد هدف این بازداشت ها قرار گرفتند. دستگیری ها دست جمعی بوده، افراد در بازداشتگاه های غیر رسمی و مخفی نگهداری شدند و تحت بازداشت هایی هستند که بدون ارتباط هستند با خارج، از جمله با خانواده هاشون و وکلا. بازداشت ها هم در خیابان بوده که افراد بازداشتی و شاهدان برای ما توضیح دادن که این بازداشت ها چطور با خشونت و شکنجه توام بوده، چطور چندین مامور توسط باتوم با مشت و لگد، افرادی که چشمشون رو بسته بودن، دستشون رو از پشت بسته بودن، در خیابون مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادن و بازداشت ها همچنان در خانه ها هم ادامه پیدا کرده.
در گزارش دیدبان حقوق بشر به ناپدیدسازی قهری اشاره شده خانم صبا. من میخواستم که بدونم این ناپدیدسازی قهری به چه صورت انجام شده و چگونه است؟
خانواده ها و وکلا برای ما توضیح دادن که چطور مقامات، از جمله مقامات دادسرا و مسئولان زندان، به شکل نظاممند مانع دسترسی افراد بازداشتی به خانواده هاشون و وکلا میشن و در بسیاری موارد سرنوشت و محل نگهداری بازداشت شدگان رو مخفی نگه میدارن و با وجود مراجعات مکرر خانواده ها از دادن اطلاعات بهشون خودداری میکنن که اینها مصداق ناپدیدسازی قهری هست. ناپدیدسازی قهری یک جرم بین المللی هست و جرمی هست ادامه دار تا زمانی که محل نگهداری افراد ناپدید شده مشخص نشه.
به شکنجه هم در گزارش دیدبان حقوق بشر اشاره شده، بازداشت شده هایی که شکنجه شدند. درباره این هم لطفاً توضیح بدید.
ما در این گزارش همچنین شکنجه در بازداشتگاه ها رو مستند کردیم، از جمله ضرب و شتم های شدید با باتوم، مشت و لگد، خشونت های جنسی و جنسیتی، محرومیت از غذا، شکنجه های روانی مثل تهدید به اعدام، محرومیت از مراقبت های پزشکی برای بازداشتی هایی که مجروح بودند. البته باید یادآوری کرد که این موارد مستندسازی شده تنها بخش کوچکی از واقعیت هست، به این علت که افراد در بازداشت بدون ارتباط با جهان خارج هستند و بنابراین این تنها بخش کوچکی از مقیاس حقیقی موارد نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی در بازداشتگاه هست.
اما اونچنان که در گزارش دیدبان حقوق بشر اومده، نگرانی هایی درباره اعدام احتمالی بازداشت شده های اعتراض های خونبار دیما هم مطرح هست.
در این گزارش توجه جامعه جهانی رو جلب کردیم به خطر بسیار جدی که متوجه تعداد بسیار زیاد بازداشتی ها هست و خطر موجی از اعدام های خودسرانه، شتاب زده و مخفیانه در هفته ها و روزهای آینده.
خبری هم دارین که کسی در این مدت اعدام شده باشه؟
ما همچنان در حال بررسی گزارش هایی هستیم که به شکل روزمره بیرون میاد. در چندین روز گذشته سازمان عفو بین الملل گزارشی منتشر کرد که در اون پرونده رو مستندسازی کرده بود از افرادی که تحت خطر اعدام قرار دارن، از جمله کودکانی که تحت خطر اعدام قرار دارن. باید به خاطر بیاریم که سال گذشته بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی مقامات بیش از 2000 اعدام رو اجرا کردن که حتی در کارنامه سالهای گذشته بی سابقه هست و نشان دهنده توسل به شکل فزاینده مقامات هست به مجازات اعدام، از جمله به عنوان ابزار سرکوب. این نگرانی ها همچنان در واقع بیشتر میشه در سایه بیانات مقامات دادسرا، مقامات قضایی که به شکل مکرر به معترضین به عنوان مجرم و مخارب اشاره می کنن و خواستار رویه های قضایی سریع می شن.
بله، گفتگوی بهار صبا، کنشگر و پژوهشگر دیدبان حقوق بشر ساکن لندن را با همکارم بنیامین سعدی شنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
24 فوریه 2022 پنجم اسفند 1400 دقیقاً 4 سال پیش در چنین روزی تانک‌های روسی از مرزهای اوکراین گذشتند و جهان را وارد بزرگترین جنگ زمینی اروپا پس از جنگ جهانی دوم کرد. به اعتقاد برخی تحلیلگران این جنگ فقط جنگ اوکراین نیست، بلکه جنگ بر سر شکل جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی امیر چاهکی کارشناس مسائل روسیه در برلین را جویا شده.
ما شاهد 4 سال جنگ بودیم از 24 فوریه 2022 که بزرگترین منازعه جهانی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بود. به نظر من تلقی از وارد دستاوردهای منفی یا شاید مثبت این جنگ بشیم اگه بشه این گونه گفت، در حقیقت نشان دهنده گرایش جدی کرملین و شخص ولادیمیر پوتین برای احیای یک ابرقدرتی بوده در حد همان ابرقدرت شوروی که دوم ابرقدرت جهان بود، یعنی نشان دهنده برخاستن آن تمایل امپراتوری و احیای امپراتوری روسیه بوده، چیزی که بارها پوتین در گفتگوهای مصاحبه‌هاش قبل از جنگ و بعد از جنگ بیان کرده، احیای امپراتوری روسیه تزاری.
آقای چاهکی، الان کدام سناریوها در سال پنجم این جنگ محتمل تر هست از صلح گرفته که الان مدت هاست که روندش آغاز شده بدون نتیجه تا ادامه جنگ و وخیم‌تر شدن اوضاع؟ از نظر شما در سال پنجم کدام سناریو محتمل تر هست؟
به احتمال بسیار زیاد به یک آتش بس دست پیدا خواهند کرد در میان مدت، که اون آتش بس بر مبنای پذیرش غیر رسمی مناطق اشغالیه، نه پذیرش رسمی. یعنی خط قرمز اوکراین اینکه هرگز نخواهد پذیرفت که 5 استانش به روسیه الحاق شده از جمله کریمه، ولی آتش بس به دست خواهد آمد، برای اینکه برای دونالد ترامپ یک ضربه جدی خواهد بود تو درگیری سیاسی که در میان دوره خواهد داشت در کنگره، در انتخابات کنگره، و همه فشارهایی که تا کنون بر اوکراین آورده به نفع روسیه. به نظر من آتش بس، نه پایان جنگ نه صلح، فاصله بسیار زیادی وجود داره با آنچه که به معنی صلح ما میفهمیم در سیاست جهانی و نیز با پایان جنگ. یک آتش بس میان مدت رو ما میتونیم در هفته های آینده به نظر من محتاطانه و شاید تا حدی خوشبینانه شاهد باشیم، چون انتخابات ریاست جمهوری اوکراین باید به هر حال برگزار شه. بیش از یک ساله که در اون تأخیر وارد شده، راه دیگه ای نیست. آتش بس دستیافتنیه، نه پایان جنگ و نه صلح.
آقای چاهکی، خب با این حال برای همین برقراری یک آتش بس هم خیلی تلاش تا الان صورت گرفته اما اجرایی نشده. دقیقاً مشکل کار و گیر کار کجاست؟
اگه در میدان نگاه بکنیم، در حقیقت تمامیت خواهی پوتینه، به خاطر اینکه در طی این سالهای اخیر علاوه بر اینکه 100 هزار کیلومتر مربع خاک اوکراین اشغال شده توسط روسیه، ولی بیش از 2 ساله که پیشروی روسیه 10 هزار کیلومتر مربع نبوده. آنچه که الان چالش به طور مشخص 20% باقی مانده استان دانباس، 2 استان لوهانس و دانس دست اوکراین، که شرط پوتین الان تعدیل پیدا کرده، رسیده به این که اوکراین اون 20% هم خارج شه ازش. این چالش الان و نیز نیروگاه اتمی زاپاروژه که 6 بلوک بزرگ تولید نیروه و بزرگترین نیروگاه هسته ای اروپاست، الان در اشغال روسیه است. آمریکا پیشنهاد کرده که به 3 قسمت تقسیم شه، یعنی 3 زینف داشته باشه، آمریکا، اوکراین و روسیه، و اوکراین خواهان این نیست. الان چالش به حداقل رسیده. شاید این جمله من عجیب باشه براتون، چون قبل از این قرار بود که، یعنی اصرار پوتین این بود که از باقی مانده زاپاروژه و خرسون هم اوکراین خارج شه. الان این 20% که به نظر من جو عمومی در اوکراین و آن چیزی که در داخل رخ داده، اون تغییرات موازنه سیاسی که مخالفان زلنسکی هم بیشتر شدن بعد از 4 سال جنگ، اوکراین مجبور به پذیرش این خواهد بود. یعنی خروج از 20% باقی مانده و یک آتش بس میان مدت. الان چالش بیشتر از هر چیز بر روی خروج اوکراین، یعنی تحویل دادن 20% خاک استان دانباسه که بیش از 3 ساله که روسیه نمیتونه اشغال کنه.
آقای چاهکی، گزارش‌های متعددی از تأمین سلاح از سوی ایران برای روسیه در این جنگ مطرح شد، گرچه مقامات جمهوری اسلامی برخی از اونها رو تکذیب کردند، اما این مشارکت در هر میزانی چه هزینه‌ای به خود ایران تحمیل کرد؟ آیا اصلاً سودی هم برای تهران داشت؟
هرگز نداشتن. یک تصمیم علیه منافع ملی ایران بوده، به خاطر که اوکراین حتی در زمان تحریم‌های شدید ملل متحد برخلاف روسیه همکاری‌هاش در کالاهای دو منظور هم با ایران بسیار زیاد بوده. اوکراین رابطه دوستانه‌ای با ایران داشته. جمهوری اسلامی هیچ چیزی در مقابل دریافت نکرده، حتی نه پدافند هوایی نه سوخوی 35. یک تصمیم نابخردانه‌ای بوده که به پیشنهاد نظامیان پاسداران خامنه‌ای گرفت و ضد ملی بودنش فقط یک شعار سیاسی نیست، دستاورد بسیار منفی داشته در مناسبات ایران با اروپا، چون اروپا جنگ اوکراین رو یک خطر امنیتی برای خودش میدونه، موجودیتی با روسیه، چون کشورهای لهستان، استونی، لیتوانی مهمزن. در حقیقت بیشتر ایران رو منزوی کرد در حوزه جهانی و هیچ چیزم در مقابل به دست نیاورد. ما دیدیم نه در جنگ 12 روزه نه الان هیچ حمایت نظامی هم روسیه نمیکنه. یک تصمیم نابخردانه حکومتی بود بر علیه منافع ملی، حتی بر علیه منافع جمهوری اسلامی.
صدای امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه در برلین رو شنیدید و با این گفتگو به پایان ویژه برنامه پوشش اعتراضات در ایران رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. وقت بخیر.